أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در بیان کلام محقق اصفهانی در اشکال بر مرحوم آخوند نسبت به ثمره مطرح در صحیح و اعم بود که عبارت بود از تمسک به اصل عملی و ابتنای اون بر مسئله صحیح و اعم، که اگر شک در جزئیت و شرطیت شیئی در مثل صلات فرض شد، آیا رجوع به براءت یا احتیاط مبتنی بر قول به صحیح و اعم هست یا خیر، که مرحوم آخون قدس سره این ثمره را انکار فرموده بود. تفاوتی نمی کنه در مثل مرجعیت براءت در اقل و اکثر و شک در جزئیت و شرطیت بین اینکه قائل به وضع الفاظ برای صحیح از این مسمیات باشیم و از این عبادات، یا اینکه قائل به وضع این الفاظ برای اعم باشیم. ولی مرحوم محقق اصفهانی قدس سره این بیان مرحوم آخوند رو نپذیرفته بود و فرمود اون چه در کلام مرحوم آخوند قدس سره از رد ثمر آمده حرف تمامی نیست. مرحوم آخون قدس سره مبنای اصل عملی رو این قرار داده بود که نسبت مأمور به با فعل مکلف چنانچه نسبت عنوان و معنون باشه در قبال نسبت مسبب و سبب، چنانچه مأمور به عنوان برای فعل مکلف باشه و منطبق بر فعل مکلف باشه، با شک در جزئیت و شرطیت مرجع اصل براءته. چرا که برگشت شک در جزئیت و شرطیت بعد از انطباق عنوان مأمور به و اتحادش با فعل مکلف به شک در حدود تکلیفه. ولی اگر نسبت مأمور به با فعل مکلف نسبت مسبب و سبب باشه، مورد مجرای قاعده اشتغاله. و از اونجا که حتی اگر قائل به وضع الفاظ برای صحیح از عبادات شدیم، نسبت مأمور به که عبارت است از مثل صلات صحیحه با فعل مکلف نسبت عنوان و معنونه، و صلات که وضع برای عمل صحیح شده عنوان بر فعل مکلفه، یعنی متحد با فعل مکلفه و عنوان برای فعل مکلف، شک در جزئیت و شرطیت مردش به شک در حدود متعلق امره، که جا داره رجوع به براءت بشه ولو این که موضوع له و مسمای لفظ صلات خصوص صلات صحیحه باشه. باشد که در تحقق اون صلات با عمل فاقد جزء و شرط مشکوک شک در تسمیه وجود داره، ولیکن شک در محصل وجود نداره. اون چه مجرای قاعده اشتغاله موارد شک در محصله، و معنای شک در محصل این است که فعل مکلف محصل مأمور به باشه، محقق مأمور به باشه، یعنی این که نسبت به مأمور به فعل مکلف سبب به حساب بیاد، مثل ایجاد حرارت برای طبخ که محصل اون هست، یا ایجاد درد و الم به واسطه ضرب که ضرب محقق و محصل الم و درده و درد مسبب و معلول ضربه، یا نضج و پختگی غذا محصول ایجاد حرارت و آتشه. اگر شک در جزئیت و شرطیت شیئی برای تحقیق طبخ بکنیم، چون فعل مکلف که ایجاد حرارت و هیزم و سبب طبخه و در حقیقت پختگی که معلول فعل مکلفه اگر مأمور به باشه، شک در تحقق مأمور به، به خاطر شک در سببیت فعل مکلف برای تحقق مأمور به، چون مأمور به یک امر محقق و مبینی است که عبارت از پخته شدن غذاست، در شک در سببیت فعل مکلف برای تحقق مأمور به، با فرض عدم اجمال در مأمور به، اجمال در محقق و مسبب اون مأمور به، منشأ حکم عقل به لزوم احتیاط و ازش تعبیر می شود به شک در محصل. یعنی فعل مکلف محصل و محقق و علت و سبب تحقق مأمور به، نظیر مقدمه و ذل مقدمه، نصب سلم مقدمه کون علی السطح، نه متحد با کون علی السطح. نصب سلم عین بودن بر پشت بام نیست، عنوان بر بودن بر پشت بام نیست، مقدمه بر اون عمل محسوب میشه. ولذا اگر شک در تحقق ذل مقدمه به فعلی که مقدمیتش مشکوکه کردیم، به اصل براءت نمیتوان اکتفای به اون مقدمه مشکوک کرد و ترتب ذل مقدمه رو بر مقدمه مشکوک فرض کرد. همان طوری که در موارد شک در مقدمیت که مقدمه غیر از خود مأمور به، با شک در مقدمیت اکتفای به مشکوک المقدمیه جایز نیست، چون اونی که مأمور به عبارت است از یک امر روشنی، بودن بر پشت بام. بودن بر پشت بام آیا با مقدمه سلم خاصی محقق می شود یا با نردبانی دیگر، به صرف احتمال مقدمیت یک عملی نمی توان اکتفای به اون عمل کرد و نسبت به مقصود مولا و مأمور به مولا اهمال کرد از باب اصل براءت. همینطور در مسئله محصل و محصل و سبب و مسبب که اگر فعل مکلف از قبیل علت برای مأمور به بود، از قبیل سبب برای اون چه متعلق امر شارعه اگر بود و سبب غیر مسبب به حساب میاد، اگر شک در سببیت امری برای تحقق مأمور به شد، نمیتوان به صرف شک اکتفا کرد به عمل مشکوک و اکتفا کرد به عمل فاقد جزء محتمل الاعتبار در سبب یا شرط محتمل الاعتبار در سبب. گرچه سبب و مقدمه تفاوت دارند، اما در این که هر دو مورد مجرای قاعده اشتغاله تفاوتی ندارند. فرق بین سبب و مقدمه اینه که مقدمه تحققش کافیه برای ترتب ذل مقدمه نیست، بلکه بعد از ایجاد مقدمه و مثل نصب سلم استفاده از اون برای ترتب ذل مقدمه امریس اختیاری و وجود مقدمه ملازمه با تحقق ذل مقدمه نیست، به خلاف مثل مورد سبب که با فعل سبب مسبب که مأمور به لا محاله محقق شده، چرا که معلول از علتش منفک نیست و تحقق معلولش به ایجاد علتشه. گرچه بین سبب و مقدمه این تفاوت وجود داره، ولیکن در فرض شک در سببیت مثل مورد شک در مقدمیت، عدم جواز اکتفای به مشکوک در این جهت تفاوتی بین این دو فرض نیست و مقتضای قاعده اشتغال در هر دو لزوم احتیاطه. به هر حال حرف مرحوم آخون قدس سره این بود که در مورد قضیه شک در جزئیت و شرطیت عملی و امری برای عبادات مثل صلات، چون اونچه عنوان مأمور به منطبق بر فعل مکلفه و متحد با فعل مکلفه، تفاوتش با اون فعل محقق از مکلف، تفاوت عنوان و اسم و مسما هست، و لذا شک در جزئیت و شرطیت مردش به شک در حدود تکلیفه، و لذا اصل براءت درش جا داره. ولو شک داریم در این که این عملی که انجام دادیم آیا صحیح هست یا نیست، و فرض اینه که اونی که مأمور به عبارت است از صلات صحیحه، چرا که صلات غیر صحیحه اصلا صلات نیست، و لذا شک در تحقق مأمور به پیدا میشه. اما این شک مورد رو مندرجه در موارد لزوم احتیاط و شک در محصل نمی کنه، ولو این شک منفک از این نیست که مکلف شک در تحقق مأمور به خواهد داشت. اما هر شک در تحقق مأمور بهی مجرای اشتغال و احتیاط نیست. اون شک که در مأمور و بهی مجرای احتیاطه، که فعل مأمور و به نسبت به فعل مکلف از قبیل سبب و مسبب باشه، مأمور و به مسبب از فعل مکلف باشه، همانطوری که اگر مأمور به مترتب بر مقدمه ای باشه و مقدمه و ذو المقدمه دو امرند، مسبب و سبب هم دو امرند، در شک در تحقق مسبب که مأمور به فرض شد، چنانچه سببیت فعل مکلف مشکوک شد، تحقق مأمور به که مشکوکه مجرای قاعده اشتغاله. ولی در مورد عنوان و معنونی که محط بحث ماست، که مثل صلات حتی بنابر وضعش نسبت به عمل صحیح، صلات خود فعل مکلفه، متحد با فعل مکلفه، دعیتی نیست مگر دعیت اسم و مسما. این که میگیم عنوان و معنون، یعنی یکی تعبیر و اسم و دیگری همان واقعیت و حقیقت و مسما. درسته که با شک در جزئیت و شرطیت شیئی، شک در صحت عمل اتفاق میفته و شک در تحقق مأمور به محقق میشه، اما این شک در مأمور به مردش به شک در محصل نیست، بلکه حقیقت این شک مردش به شک در حدود تکلیف و حدود اون چه مأمور به هست، که آیا مأمور به عبارت است از اون عمل مشتمل بر این جزء مشکوک مثل قنوت، یا مشتمل بر این شرط مشکوک مثل جلسه الاستراحه یا طمأنینه، یا اونی که مأمور بهه اعم از واجد و فاقد این مشکوک و جزء و شرط مشکوکه. این گونه شک در تحقق مأمور به در خارج مجرای قاعده اشتغال نیست. اون چه مجرای قاعده اشتغال معروفه عبارت است از موارد شک در محصل. نمیدانم آیا فعل من محصل و سبب و محقق اون چه مأمور به هست یا نیست. در موارد عنوان و معنون فعل مکلف محصل و محقق نیست، بلکه فعل مکلف متعلق امره، خودش متعلق امره، منتها نه فعل خارجی، بلکه اون فعل توسط عنوانی که با اون فعل متحد و منطبقه. صلات صحیحه خود فعل مکلفه، مأمور به اگر عنوان صلاته و اسم صلاته، اسم به ما هو اسم مأمور به نیست، بلکه اسم به ما انه حاکی از مسما و تعبیری از اون واقعیت مأمور بهه. صلات یعنی همین فعل خارجی مکلف، رکوع و سجود مکلف، این صلاته، و عنوان صلات متحد و منطبق بر همین فعل خارجی مکلفه، فعل مکلف مصداق صلاته. ولذا اگر شک کنیم اونی که مأمور بهه که عبارت از صلاته، عبارت است از این فعل خارجی مشتمل بر جلسه الاستراحه یا قنوت یا سوره، یا اونی که مأمور به اعم از واجد و فاقد، در حقیقت شک که در حدود تکلیف خواهیم داشت، شک که در این که همان طوری که امر شارع به رکوع و سجود تعلق گرفته، آیا به قنوت و سوره و جلسه الاستراحه هم تعلق گرفته یا نه؟ و در شک در تکلیف حکم به براءت می شود. البته در بحث اقل و اکثر ارتباطی قول دیگری هم قول به لزوم احتیاط و حکم به احتیاطه، اما نه به ملاک مسئله وجوب احتیاط از باب محصل و محصل و شک در محصلیت فعل مکلف، بلکه لزوم احتیاط در اون مورد به ملاک دیگریه. پس بنابراین حرف مرحوم آخون این بود که در مورد الفاظ، حتی بنابراین که وضع برای صحیح از عبادات شده، مورد با شک در جزئیت و شرطیت از قبیل شک در محصل نیست، بلکه از قبیل عنوان مأمور به نسبت به فعل مکلف و در موارد عنوان و معنون شک در جزئیت و شرطیت، مردش به شک در حدود تکلیفه که مورد مجرای براءته، نه قاعده اشتغال در شک در محصل. ولذا ایشون فرمود مشهور با اینکه قائل شدن به وضع الفاظ لصحیح، در این حال مشهور در اصل عملی اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءت شدن. این کلام محقق خراسانی قدس سره در رد ثمره ابتنای اصل عملی در مسئله اقل و اکثر ارتباطی بر مسئله صحیح و عام. ولیکن محقق اصفهانی قدس سره این کلام را از مرحوم آخون نپذیرفت و فرمود عنوان بودن مصلحت و فائده نسبت به فعل مکلف و انطباق عنوان بر فعل مکلف، این منشأ عدم حکم به اشتغال نمی شود. این منشأ حکم به براءت و در فرض شک در جزئیت و شرطیت حکم به عدم وجوب و به اصل براءت نمی شود، بلکه با قضیه لزوم احتیاط نه فقط سازگاره که اصلا در مورد شک در جزئیت و شرطیت چنانچه قائل به وضع الفاظ برای خصوص صحیح بشیم، چاره ای نداریم از این که در برخی از تقادیر و فروض حکم به احتیاط کنیم. چرا که عنوان بودن اون حیث مصلحت و فائده برای فعل مکلف و اسم بودنش برای فعل مکلف تأثیری در حکم به براءت نداره، چون عنوان بودن مصلحت برای فعل مکلف به لحاظ اینه که اون مصلحت و فائده در حقیقت مبدأ اون عنوان انتزاعی از فعل مکلفه. انتهاء از فحشا و منکر که عبارت از مبدأ عنوان ناهیه منطبق بر فعل مکلفه، فعل مکلف که عبارت است از رکوع و سجود ناهی از فحشا و منکره، انطباق عنوان ناهی بر این فعل مکلف به اعتبار اینه که مبدأ این ناهی که عبارت است از نهی از فحشا، این منتزع از فعل مکلفه به لحاظ اینکه نهی قائم به فعل مکلفه، و به اعتبار قیام نهی به فعل مکلف بر فعل مکلف عنوان ناهی صدق میکنه و این عنوان ناهی متحد و منطبق بر فعل مکلفه، وگرنه هر مصلحتی رو که در نظر گرفته بشه نسبت به فعل، نسبت اون مصلحت به فعل نسبت مسبب به سببه. در حقیقت بین اون فائده و مصلحتی که گفته میشه و بین اون عنوان متحده با بر فعل مکلف، در حقیقت تغایرشون از قبیل تغایر ایجاد و وجوده. این گونه نیست که دو شی باشن. در حقیقت اگر حیث قیام اون مصلحت و فائده رو به فعل مکلف بسنجیم، از این حیث در نظر بگیریم، اون مصلحت و فائده عنوان برای فعل مکلف و متحد با فعل مکلفه، مثل عنوان ناهی. و اگر از حیث این که این مصلحت و فائده نسبت به این مکلفی که پیدا کرده و معلول این مکلفه و معلول فعل این مکلفه، در حقیقت مسبب از این فعل مکلف محسوب میشه، پس میشه مسبب و سبب. این که عنوان برای فعل مکلف متحد با فعل مکلف شد و اون فائده و مصلحت معلول فعل مکلف، در حقیقت امر واحدیه، هم عنوان برای فعل مکلف و اسم برای فعل مکلفه، هم معلول فعل مکلف. اگر نهی از فحشا و منکر رو بسنجیم از حیث این که قائم به این فعل مکلفه و تحققش منوط به این فعل مکلفه، میشه مسبب و سبب. و از حیث این که تحقق این به خود فعل این مکلف منشأ انتزاع عنوانی از خود این فعل مکلفه، میشه عنوان و معنون. یعنی نهی از فحشا و منکر معلوله، در عین که این نهی از فحشا و منکر منشأ انتزاع عنوانی از خود این فعل مکلفه که عنوان ناهی. پس بنابراین فعل مکلف ناهی از فحشا و منکر و این فعل مکلف سبب نهی از فحشا و منکر. این تفاوت موجب این نمیشه که اگر امر به اون عنوان تعلق گرفته باشه، عنوان ناهی، دیگر قاعده اشتغال و لزوم احتیاط مجرا نداشته باشه. و اگر امر تعلق گرفته باشه به فعل مکلف مستقیما، که این فعل مکلف سبب و علت تحقق اون مبدأ و اون مسبب و اون نهی از فحشا و منکره، در این صورت بگیم باید احتیاط کرد. چرا که اگر امر به فعل به خاطر اون مسبب باشه مجرای احتیاطه، ولی اگر امر تعلق گرفته باشه به عنوان مستقیما احتیاط لازم نباشه. اگر امر شده باشه به ناهی باید احتیاط کرد، و اگر امر به قول مرحوم آخون نباید احتیاط کرد و اگر امر تعلق گرفته باشه به فعلی که محقق اون غرض خاصه که عبارت از نهی از فحشا و منکر باید احتیاط کرد، که نتیجه حرف مرحوم آخون این گونه تفصیل این معنا موجبی نداره عنوان بودن ناهی برای فعل مکلف که عبارت از رکوع و سجوده، این گونه نیست که موجب بشه که اگر امر به خود این ناهی تعلق گرفته باشه دیگه در فرض شک در جزئیت و شرطیت حکم به براءت بکنیم، ولی اگر امر تعلق گرفته باشه به رکوع و سجود به خاطر نهی از فحشا و منکر و به این دلیل و به این غرض مورد بشه از موارد لزوم احتیاط در فرض شک در جزئیت و شرطیت، عنوانیت برای فعل مکلف و اینکه متعلق امر عنوانه برای فعل مکلف باشه یا متعلق امر خود فعل مکلف باشه به خاطر ترتب اون فائده و مصلحت تفاوتی در جریان قاعده اشتغال ایجاد نمی‌کنه، بلکه به قول مرحوم اصفهانی اگر به جای این که امر تعلق بگیره به فعل مکلف لغایت الفائدت و المصلحه، امر به خود اون عنوان فائده و مصلحت مستقیما تعلق بگیره، این اولای به لزوم احتیاط در موارد شک در جزئیت و شرطیته، چون تعلق امر به فعل مکلف به خاطر ترتب مصلحت لزوم احتیاط در فرضش به خاطر اینکه برگشتش به امر به اون عنوانه، یعنی اگر به جای اینکه شارع امر به ناهی از فحشا و منکر بکنه اگر امر به رکوع و سجود به خاطر نهی از فحشا و منکر بکنه، این اولاست به لزوم به احتیاط در فرض شک در جزئیت و شرطیت، تا جایی که شارع امر به رکوع و سجود به خاطر ترتب اون فایده و مصلحت نهی از فحشا و منکر بکنه. اگر امر به فعل مکلفی که عبارت از رکوع و سجوده به خاطر مصلحت و فایده نهی از فحشا و منکر موجب احتیاط در فرض شک در جزئیت و شرطیته، چون برگشتش به طلب ناهیه و در حقیقت بالواسطه شارع امر به ناهی کرده، حالا اگر مستقیما شارع بلا واسطه امر به ناهی بکنه اولای به لزوم احتیاطه، چون بدون واسطه امر به شیئی کرده که اگر به واسطه دیگری امر می کرد به خاطر رجوعش و برگشتش به این امر دیگر باید احتیاط می کرد مکلف در فرض شک، حالا مستقیما به اون عنوان امر کرده. ولذا عنوان بودن مصلحت و فائده برای فعل مکلف و انطباق و اتحاد اون عنوان با فعل مکلف موجب دفع اشتغال و عدم حکم به احتیاط نمیشه. نسبت عنوان ناهی از فحشا و منکر و فعل مکلف در ما نحن فیه نسبت وضوء که فعل مکلفه و طهارتی که عبارت است از اثر مترتب بر فعل مکلفه، اگر شارع امر به وضوء بکنه اما نه به خاطر خود وضوء بلکه به خاطر ترتب طهارت بر اون، این مثل اینه که در ما نحن فی شارع امر به رکوع و سجود کرده به خاطر ترتب نهی از فحشا و منکر بر اون، و چنانچه شارع امر به وضو نکنه، امر به طهور بکنه، امر به غسلات و مسحات نکنه، امر به طهوری بکنه که این طهور متحد با فعل مکلفه و منطبق بر فعل مکلفه، این تفاوتی ایجاد نمی کنه. ولذا حرف محقق اصفهانی این است که همان طوری که اگر شارع امر به غسلات و مسحات می کرد اما لغایت طهاره، حتما باید مکلف در شک در جزئیت و شرطیت احتیاط می کرد. اگر شارع امر به طهور منطبق بر فعل مکلفم بکنه باید احتیاط کرد، و تفاوتی بین امر به غسلات و مسحات لغرض ترتب طهاره و بین امر به طهوری که منطبق بر غسلات و مسحات، تفاوتی بین این دو نیست. بلکه اگر شارع امر به طهور منطبق بر فعل مکلف اگر کرد، اولاست به لزوم احتیاط در شک در جزئیت و شرطیت، چون اگر شارع امر به خود غسلات و مسحات که فعل مکلفه بکنه اما لغایت طهاره، احتیاط در فرضش واجب عند شک در جزئیت و شرطیت، چون برگشت امر به غسلات و مسحات لغرض طهاره به امر به طهوره. در حقیقت اگر احتیاط در اون فرض امر به فعل مکلف توسط غیر عنوانش تعلق گرفت، میگید باید احتیاط کرد در فرض شک در جزئیت و شرطیت. شارع گفت اغسل، امسح، نمیدانم آیا غسل جزئی یا استیاب مسح قدمین واجبه یا نه، میگید باید احتیاط کرد، چون شارع اگر امر کرده به غسل و مسح به خاطر ترتب طهارت بر غسل و مسح و من نمیدانم طهارت بدون استیاب مسح قدمین مثلا یا بدون غسل جزئی از وجه محقق می شود یا نه، باید احتیاط کرد. خب حالا اگر مستقیماً امر بکنه به یک عنوانی که اون عنوان متحد با فعل مکلفه که عبارت است از طهور، لا صلاة الا بطهور، قطعاً باید احتیاط کرد. بلکه اون جایی که امر به خود طهور بکنه اولاس به لزوم احتیاط عند شک در جزئیت و شرطیت، چون اگر در فرض امر به غسلات و مسحات لغایت طهاره شک در جزئیت و شرطیت بکردیم میگفتیم احتیاط لازمه، به خاطر این بود که برگشتش به امر به طهوره. حالا به جای این که بالواسطه امر به طهور بکنه، اگر مستقیما و مباشرتا امر به طهور بکنه، این اولای به لزوم احتیاطه. نسبت طهور به فعل مکلف که غسلات و مساحاته نسبت عنوان و معنونه. شما میگید امر به طهور موجب احتیاطه در شک در جزئیت و شرطیت، و اگرم امر به فعل مکلف غسلات و مساحات موجب احتیاطه، چون مردش به امر به اون عنوان طهوری است که منطبق بر فعل مکلف. عنوانیت نه اینکه موجب نمیشه مورد مجرای براءت باشه و مورد رو از قاعده اشتغال خارج نمی کنه، بلکه اونجایی که امر به فعل مکلف هم مستقیما تعلق گرفته، چون برگشتش به امر به عنوان منطبق بر فعل مکلفه، اونجای دیگر هم میگیم باید احتیاط بکنه مکلف در شک در جزئیت و شرطیت. حالا اگر شارع در مسئله صلات به جای اینکه امر به رکوع و سجود بکنه، امر به عنوان ناهی عن الفحشاء والمنکر کرده باشه که این عنوان ناهی متحد و منطبقه بر فعل مکلفه، و ندانم در ناهی بودن شیعی دخیله یا نه، چگونه ناهی بودن که عنوان بودنش موجب بشه که با شک در جزئیت و شرطیت احتیاط لازم نباشه، مثل عنوان بودن طهور. چگونه عنوان بودن طهور بر فعل مکلف مانع از حکم به اشتغال در فرض شک در تحقق طهارت بدون جزء و شرط مشکوک موجب براءت نبود و موجب جریان اشتغال بود؟ عنوان بودن طهور مانع از قاعده اشتغال نشد، عنوان بودن ناهی هم برای فعل مکلف الناهی عن الفحشا موجب حکم به براءت یا مانع از جریان قاعده اشتغال نیست. ناهی منطبق بر فعل مکلفه، بله منطبق بر فعل مکلفه، اما اگر ندانم ناهی بودن به اقل یا به اکثر، چگونه حکم به براءت بشود؟ حکم عنوان ناهی حکم عنوان طهوره، همانطوری که طهور و امر به طهور منشأ لزوم احتیاط بود در فرض شک، امر به ناهی هم به شرح، بلکه امر به ناهی مثل امر به طهور اولاست که موجب اشتغال و احتیاط باشه در فرض شک در جزئیت و شرطیت، نسبت به اون جایی که شارع به جای امر به ناهی امر به رکوع و سجود بکنه لغرض نهی. چون اگر شارع امر به رکوع و سجود که فعل مکلف مستقیما بکنه به خاطر غرض نهی از فحشا در شک در جزئیت و شرطیت باید احتیاط کرد، چون مردش در حقیقت به امر به ناهیه. چون مردش به امر به ناهیه، حالا اگر به جای امر به فعل مستقیما امر به ناهی کرد، به جای امر به رکوع و سجود امر به ناهی عن الفحشا کرد، این اولاست به لزوم اشتغال و لزوم احتیاط. این چه حرفیه که مرحوم آخوند قدس سر رو عنوانیت مصلحت و فائده رو برای فعل مکلف موجب جریان براءت و مانع از قاعده اشتغال میدانه؟ ولذا حرف مرحوم اصفهانی قدس سر رو، و این حرف حرف فقط ایشان نیست، عده‌ای از کلمات مرحوم نائینی و برخی بزرگان دیگر نیز همین مطلب، مرحوم شیخ در درر و برخی از بزرگان دیگر هم استفاده میشه، حرفشون اینه که اگر بنا بشه که صلات وضع برای اون عنوان بسیط ناحیه از فحشا و منکر شده باشه، این گونه نیست که در فرض شک که در جزئیت و شرطیت بشود حکم به براءت کرد، و لذا این ثمره رو به این بیانی که مرحوم آخوند داشت نمیشود انکار کرد. کلام محقق اصفهانی قدس سره در مقام به دقت مراجعه بشه، چرا که کلام ایشان تتمه دیگری هم داره که بحث درش خواهد آمد ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.